بالاخره گاز
من هستر آیله دارم. از وقتی که یاران آریختی زندگی یه جور دیگه گرفته.
پول نفت که گفتی میاری سر سفرمون بی خیال شو.
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی اینکه به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوون بود. 14 15 ساله. تازه پشت لبش سر شده بود. میخواست بره میدون مین. اما برگشت گفتیم حتما ترسیده. پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده؟ گفت حیفه. بیت الماله ممکنه از بین بره.
روز روشن. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما گرامیان هستیم. کم کم به 28 خرداد، روز سرنوشت ساز و روز برگزاری انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در کشور عزیزمون نزدیک میشیم و برنامه روز روشن در صدد هست تا با تبیین و توضیح مطالبی که مرتبط با امر مهم انتخابات هست شما از زن شنونده را هرچه بیشتر در جریان ابعاد مختلف این رویداد مهم سیاسی قرار بده. امروز میخواییم در رابطه با روند برگزاری انتخابات در ایران و سایر کشورهای جهان با شما عزیزان صحبت کنیم و در رابطه با اهمیت مشارکت مردم در انتخابات با شما هم کلام بشیم. مهمان من در این برنامه آقای دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس عالی بررسی‌های استراتژیک و امنیت ملی هستند. جناب آقای متولیان خدمتتون عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ در سراسر ایران اسلامی.
خیلی خوش آمدید به برنامه روز روشن. همونطور که در مقدمه برنامه عرض کردم، در این برنامه که این ایام به مناسبت در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، با دعوت از مهمانان و کارشناسان در صدد هستیم تا هرچه بهتر و بیشتر شنوندگان عزیزمون رو در رابطه با این رویداد مهم در جریان قرار بدیم. موضوع امروزمون مقایسه روند برگزاری انتخابات در ایران و سایر کشورهای جهان هست. همونطور که استثار دارید، در هر کشوری در هر نظامی برای برگزاری انتخابات راهکارهایی در نظر گرفته شده که هدف از اون جذب هرچه بیشتر واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات هستش. مرحله مهم دیگری که در کشورهای مختلف برای اون سازوکار تعریف شده، روندی است برای تایید صلاحیت کسانی که میخواهند نامزد در انتخابات بشن. حضرت عالی به عنوان کارشناس در حوزه بررسی استراتژیک، تصورتون هستش که چقدر این امر ضروری است که نامزدها قبل از ورود به جریان انتخابات صلاحیتشون توسط یک نهادی مورد تایید و بررسی واقع بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که کشورهای جهان رو میشه دسته‌بندی کرد به کشورهایی که درشون انتخابات به طور مطلق برگزار نمیشه و کشورهایی که انتخابات به شکل نامتعارف برگزار میشه، اون چیزی که متعارف جهان هست برگزار میشه، و کشورهایی که یک روند شبیه به هم رو با یه اختلافاتی دارن برگزار میکنن. این قالب کلیست، اما یه اصل در همه کشورها مشترک هست، اونی که ما چه نیازی به مردم داریم.
بله.
نقش مردم چی هست در حاکمیت؟ در این منظر، از این منظر اگه بخوام نگاه بکنیم، برخی کشورها نقش مردم رو بسیار بسیار کمرنگ میکنن، یعنی مردم میشه گفت هیچ نقشی در حاکمیت ندارن، مثل برخی کشورهای پا پادشاهی، حالا کشورهای همسایه خودمون هم هستند که توشون انتخابات برگزار نمیشه. اگه برگزار بشه بر اساس پررنگ کردن نقش مردم نیست، فقط به عنوان یک نمایش هست.
بله.
و تو این کشورها اقتدارش و حاکمیت از نیروهای مسلحش میگیره و برخی کشورها اقتدارشون رو در سایه مردم جستجو میکنن.
بله.
اگر کشوری بخواد اقتدار خودش رو و امنیت خودش رو در سایه حضور مردم جستجو بکنه و تکمیل بکنه، طبعا باید مردم رو در حاکمیت براش نقش قائل بشه، تعریف بکنه.
بله.
خب ببینید، اگه بخوایم این نقش رو بهش یه شکل کلاسیک بدیم و یک شکل قابل قبول بدیم، باید یک فرایندی رو تعریف بکنیم دیگه. این یکی از این فرایندها فرایند انتخابات هست. یعنی ممکنه ما موقعی که نقش به مردم میدیم، یکی از نقش‌ها نقش حضور در جنگ مثلا، ببینید اون هم یه نوع حضور دیگه، ما داریم راجع به حضور مردم حرف میزنیم. مثلا در کشور ما راهپیمایی‌ها هم یک نوع حضور مردمه. موقعی که نظام ماهیت خودش رو از مردم میگیره، مردم رو صاحب کشور میدونه، طبعا تو هر حوزه‌ای از مردم کمک میخواد. حالا ممکن راهپیمایی باشه، یکی از اون مهمترین هاش انتخابات هست. در انتخابات اگر ما یک فرایند مشخص قابل قبول و قابل دفاع رو اگه طراحی نکنیم، طبعا نمیتونیم به اون اهدافی که در راستای انتخابات هست برسیم. حالا ببینید، خود انتخابات مجرای عملی شدن دموکراسی است.
بله.
یعنی مجرای عملی شدن نقش مردم در حاکمیته. از طرف دیگه معیاری برای ارزش‌گذاری نقش مردم تو حاکمیت هم هست. یعنی ما از طریق انتخابات میفهمیم مردم چقدر نقش دارن و جایگاهشون کجاست.
بله.
حالا این عرض میکنم خدمتون، چارچوبی برای اعمال حاکمیت مردم هم هست. اون نکته ای که حضرت عالی میفرمایید چه ضرورت داره اینجاست. ببینید، موقعی که ما میگیم چارچوبی برای اعمال حاکمیت مردم، مقایسه که میکنیم بین کشورها میبینیم این اعمال حاکمیت متفاوته. مثلا در کشوری مثل آمریکا مردم نقش مستقیم در انتخاب رئیس جمهور ندارند.
بله.
و چه بسا البته بحث کالج الکترال در اونجا ممکنه یه مزایایی هم داشته باشه، ولی از معایبش اینه که گاهی اوقات رأی عده‌ای رو زیر پا میگذارن.
دقیقا.
یعنی یک عده دیگه ای براشون تعیین خط مش میکنن و انتخاب میکنن. خب این همون ضرورت است. در کشور دیگه ممکنه مثلا رئیس جمهور نخست وزیر رو مجلس پارلمان انتخاب بکنه، باز نقش مردم کم رنگه.
بله.
ما از این منظر اگر نگاه بکنیم، میگیم باید سازوکاری رو انتخاب بکنیم که ضرورتاً مردم بیشترین نقش رو و احساس مشارکت رو داشته باشن. یعنی بله. مردم احساس بکنن در مشارکت، مشارکت حد اکثرین دارن، نه حضور فیزیکی، مشارکت حد اکثرین نقش داره حضورشون در صحنه انتخابات.
بله.
تو کشور ما، من در این قسمت اول عرضم میخوام این نکته رو بگم، جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت هیچیش به هیچ کشوری شباهت نداره در حوزه انتخابات.
بله.
یک ساختار و روشمندی منحصر به فرد داره که مثلا در یکی از ابعاد، ببینید دموکراسی های جهان دموکراسی مبتنی بر سکولاریزم است، در حالی اینجا اصلا دموکراسی سکولاریسم برش نقشی نداره.
بله.
اینجا اتفاقا مبتنی بر دین هست، یعنی جمهوریتش جمهوری مقیده هست، دموکراسیش دینیست، مردم سالاری دینیست. اون مواردی که در تایید صلاحیت افراد چه در حوزه ریاست جمهوری، چه در حوزه نمایندگی مجلس یا شورای شهر روستا لحاظ می شود، یک فاکتور نقش فرهنگ ایدئولوژی هم درش دیده می شود، در حالی در هیچ کشور اینها نقش نداره،
به این صورت نیست.
دقت می فرمایید.
بله.
پس ما می تونیم بگیم که اون چیزی که ما باید به عنوان یک ضرورت بهش نگاه بکنیم اینه که آیا این فرایندی که انتخاب می کنیم به عنوان یک مؤلفه برای اعمال حاکمیت اقتدار یک کشور در صحنه بین الملل آیا تلقی می شود یا نمی شود.
بله.
این اهمیت داره. بر این اساس ما اومدیم سازوکاری انتخاب کردیم که اگه لازم باشه تو مباحث بهش اشاره خواهیم کرد که کاملا متفاوت و مغایر با همه رفتارهایی هست که این متفاوت که میگیم نه به عنوان یک نقطه ضعف، به عنوان نقطه قوت هست که به جای خودش عرض میکنه.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای متولیان. همونطور که حضرت علی هم استظهار دارید، اصل 56 قانون اساسی کشورمون در رابطه با موضوع حاکمیت هست، میگوید حاکمیت مطلق از آن خداست و همه او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم کرده. در حقیقت قوای سگانه که فصل سوم قانون اساسی ما هم اختصاص به همین داره و با همین نام نامگذاری شده، قوای در قطع فصل سوم میگه حقوق ملت و قوای ناشی از آن. قوه مجریه یا ریاست جمهوری در حقیقت از اون اقتدار ملی، از اون در حقیقت حضور مردمی نشأت میگیره. همون حاکمیت انسانی است که اصل 56 به اون اشاره داره. به تعبیر خوبی حضرت علی اشاره کردید که در حقیقت نقطه تمایز نظام سیاسی ایران با نظام‌های سیاسی دنیا در همین مردم سالاری دینیه، بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس مبانی دین اسلام، اما شکل جمهوری است مثل خیلی کشورهای دیگه.
درست.
و چه تمایزش اسلامی بودن این جمهوری است. حالا میخوام از حضرت علی سوال کنم که چطور میتونیم از این دیدگاه برای ایجاد شور و انگیزه بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات استفاده کنیم؟
ببینید، موقعی که ما نگاه استراتژیک داریم به یک موضوع، طبعا باید از تعاطی و برخورد بین نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها صحبت بکنیم.
بله.
بر این اساس میخوام تأکید بکنم بر این نکته مهم که اتفاقاً نقش فرهنگ و ایدئولوژی یک نقش ممتاز هست برای پررنگ کردن نقش مردم در حاکمیت.
بله.
به این معنا که دموکراسی در جهان یک تعریف معین ظاهری داره و یک تعریف باطنی داره. تعریف ظاهریش یعنی اعمال حاکمیت مردم، در حالی که اینجا اعمال حاکمیت مال خداست. درست شد؟
بله.
مردم حاکم میشوند، منتها به نیابت از اینی که مخلوق خدا هستند، خلیفت الله هستند، نقششون پررنگ میشود. خب اما به باطن دموکراسی غربی که نگاه میکنیم، حالا دموکراسی رو چون بعضن زادگاهش رو غرب میدونن که این هم غلط هست، جا انداختن که دموکراسی زادگاهش غرب هست، در حالی دموکراسی تجربه بشری است. تجربه بشری در طول قرنها و حتی صده های طولانی، مثلا 2000 سال، به تدریج تکمیل شده نقش مردم. یعنی دیدن که نمیشه فقط مردم رو برای جنگ فراخوان کنیم، یه جایی هم باید نقش براشون قائل بشیم. بعد شورا آمده، مثلا بیعت آمده توی اعصار مختلف. اما ببینید، اون چیزی در غرب ما بهش نگاه میکنیم به عنوان دموکراسی، اگر باطنش رو نگاه بکنیم، حقیقت اینه که به دنبال ترجیح اراده انسان بر اراده خداوند است. یعنی سکولاریسم هم فراتر رفته، به لائیسم رسیده. یعنی چی؟ یعنی خداوند نباید در زندگی بشر نقش داشته باشد. ما اینجا میگیم خدا حاکم است،
اونجا برعکسه.
اونجا برعکسه، میگه انسان حاکم است. یعنی بحث هیومانیسم یا اومانیسم رو دنبال میکنه، اونم اومانیزمی که در واقع در کشورهای قمر به دنبال هرج و مرج میگرده، که الان فرصت نداریم برای اینکه این موضوع رو بشکافیم. در کشور خورشید، یعنی کشور هسته مرکزی که غرب باشه، به دنبال اینه که دموکراسی اراده انسانها رو بر اراده خداوند مرجح بکنه، ترجیح بده. اما یه هدف هم پشتش هست. هدف اون ساختار نظامه. یعنی چی؟ یعنی کاپیتالیسم، سرمایه‌داری. یعنی خدا باید بره بیرون از زندگی بشر، رأیش باید بیاد، نقش انسانها در اون حاکمیت تثبیت سود سرمایه‌دار هست. یعنی مردم باید فقط بیان تو صحنه که حاکمیت سرمایه‌دار رو تثبیت بکنند.
بله.
اما در کشوری مثل ایران یا کشورهایی که از دموکراسی ایدئولوژیک تبعیت میکنند، اینجا مردم به دنبال حاکمیت دینشون هستند، نه به دنبال حاکمیت سرمایه سرمایه دار. اگر میبینین جان پلشتی های در کشور ما گاهی مشاهده میشود، به دلیل تبعیتی است که برخی از احزاب سیاسی از روش های غربی دارن در حوزه انتخابات، و الا مردم در نظام دینی به دنبال ارزش هایی است که براش انقلاب کردند، به دنبال ارزش هایی هستند که اون با جزء باورهاشون شده، این باورها رو میخوان در اساس حاکمیت پیاده کنن دیگه. یعنی ترجیح فضائل بر رذائل. خب کجا حاکمیت شمال میشود؟ در انتخابات. اگر ما یک رئیس جمهور یا یک نماینده مجلس، نماینده مجلسی که در تراز این فضائل باشد انتخاب بکنیم، خب به همین موضوع میپردازه. اون الناس علی دین ملوکهم، ببینید نقش دو طرفه است، این یک طرفه نیست. مردم کسی را انتخاب میکنند که او پاسدار فضائل باشد. موقعی که انتخاب شونده پاسدار فضائل شد، جامعه رو به سمت فضائل پیش میبره. پس انتخابات ما فقط یک انتخابات شکلی برای اداره جامعه نیست، برای رشد فضائل هم هست، برای رشد معنویت هم هست. این در هیچ انتخاباتی دیده نمیشه در کره زمین. این از نقاط ممتاز انتخابات ماست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز، برنامه روز روشن را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. فرصتی را از همکارانمون در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این موضوع را در خدمت مهمان عزیز برنامه پی میگیریم.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسوندن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده‌ای از مسائل دولت آینده برمی‌گرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما شنوندگان عزیز میتونید تصاویر و بخشهایی از برنامه روز روشن را در سایت یا تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir و صفحه مجازی برنامه به نشانی @ روز روشن _ 1400 و همینطور صفحه مجازی رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ _IRIB و همچنین شبکه های اجتماعی رادیو فرهنگ دریافت کنید و ببینید. در خدمت مهمان عزیز برنامه آقای دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس عالی بررسی های استراتژیک و امنیت ملی هستیم و در موضوع مقایسه روند برگزاری و مشارکت مردم در انتخابات ایران با سایر کشورهای جهان صحبت میکنیم. به نکته خوبی جناب متولیان اشاره فرمودید و اون بحث تفاوتی است که مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی است که علاوه ایدئولوژیک بر برخی از کشورهای غربی حاکم هستش. اونجا مکتب اومانیسم حاکم هستش، انسان محوره، به هر قیمتی باید در حقیقت اون تمنیات و فواید و بهرهایی که انسان داره تأمین بشه، اما اینجا خدا محور هستش و بر اساس اندیشه دینی نظام جمهوری شکل میگیره. در حقیقت دموکراسی هست، مردم سالاری هست، اما بر اساس باورها و ارزشهای دینی. در طول در حقیقت 14 یا افزون بر 14 که از عمر انقلاب اسلامی گذشته، ما به طور متوسط شاهد هستیم که حداقل سالی یک بار انتخابات برگزار شده. این در حقیقت نقطه قوت جمهوری اسلامی است که اقلن سالی یک بار به آراء مردم رجوع کرد و پاسداری کرده از اون مردم سالاری برای اداره حاکمیت و نقش آفرینی مردم در شکل گیری مسئولان نظام. پر واضحه که انتخابات ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام کشور از جایگاه رفیعی برخوردار هستش. خواهش میکنم در این رابطه صحبت بفرمید که تا چه حد مشارکت گسترده مردم در انتخابات در اثبات بنیان مردم سالاری دینی میتونه تأثیرگذار باشه و از اون طرف اثبات بی صداقتی غربی ها در شعار در حقیقت دفاع از حقوق شهروندی.
در این خصوص یه نکته رو باید به عنوان مقدمه عرض بکنیم. همونطوری که اشاره داشتم در بخش قبلی، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران ویژگی هایی داره که کشور ما رو در حوزه دموکراسی از سایر کشورها ممتاز میکنه.
بله،
حالا به برخیش ما اشاره میکنیم. علت واهمه و وحشت غرب هم همین نقش هست، همین نقش پررنگ هست. ببینید، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از حیث استقلال انتخاب شوندگان، از حیث چرخش نخبگانی، تعداد انتخابات در سنوات مختلف، میزان مشارکت مردم، نقش مردم در انتخابات، انگیزه مردم در انتخابات، شکل نظارت نهادهای حاکمیتی بر انتخابات،
بله،
اشکال نظارت مردم بر انتخابات، نتیجه مشارکت و مواردی از این دست منحصر به فرده. علت واهمه غرب از انتخابات ما هم به همین تفاوت‌ها برمی‌گرده. قیاس بکنیم مثلا از نظر تعداد انتخابات. اوریان میشه که دموکراسی، اونایی که مهد دموکراسی میگن فرانسه رو مثلا، یا مهد آزادی میگن، موقعی که ما راجع به انتخابات میخوام حرف بزنیم، طبعا نمیرن همه کشورهای غربی رو راجبش حرف بزنن. اونایی که میخوان میرن، اونایی که صدر هستن مثلا، میگن فرانسه، انگلیس، آمریکا.
بله.
همین ها رو نگاه میکنیم میبینیم که تمام انتخابات آمریکا یک انتخابات ریاست جمهوری و بس. مردم چه نقشی دارن؟ همون هم که مستقیم نیست،
همون هم با رأی الکترال.
بله دیگه، همون هم که مستقیم نیست. توی انگلیس هم همینطور، توی کشورهای مختلف همینطور. حالا کشورهای مثلا میایم تو کشور حوزه آسیا و اروپا، مثلا ترکیه رو میگیریم، میبینیم که به شکلی یک رئیس جمهوری 7 سال انتخاب میشود. ببینید از نظر تعداد ماندن، میگن اینها سالی یک انتخابات برگزار. این ممکنه شنوندگان بزرگوار ما بگن نه سالی یه بار نیست، میگیم نه، این مثلا در یک دوره ممکنه 4 تا 3 تا مورد با هم داریم برگزار میکنیم، توضیح میشود همون سالی یه بار میشه. ما تقریبا داریم سالی یه بار انتخابات برگزار میکنیم.
بله.
از حیث میزان مشارکت مردم، ما چه در انتخابات پارلمانمون یا مجلسمون، چه در انتخابات ریاست جمهوریمون، میزان مشارکت ما همواره از میانگین میزان مشارکت هر کشوری در جهان بالاتره. این در شرایطی که ما تنها کشوری هستیم که برای عدم شرکتش سنگ تموم میذارن.
دقیقاً
توجه داشته باشیم به این موضوع،
نکته مهمی
که محور شرارت ابری غربی وهابی تمام نیروی خودشو، تمام امپراتوری رسانه‌ای خودش رو و تمام ظرفیت دنیای مجازیش رو و سایبریش رو به میدان میاره که مردم مشارکت نکنن. اما تو مشارکت باز میبینیم میانگین مشارکت بالاتره.
بله.
از نظر رکورد هم بالاتر هستیم، یعنی ما 85% در ریاست جمهوری آوردیم پای صحنه، رکورد هم ندارن. از نظر پایین‌ترین هم وضع مطلوب‌تری داریم، پایین‌ترین سطح هم وضع مطلوب‌تری داریم. تو بعضی کشورها مثلا 24% آمده طرف، آقای کلینتون با 24% انتخاب شده، 24% آرا انتخاب شده. ما چنین چیزی رو نداریم. این ماجرا باعث شده که کشور ما از یک سطح تکیه به مردم نسبت به سایر کشور از سطح بالاتری برخوردار باشه و همین موضوع اوریان میکنه ناتوانی و ضعف کشورهای غربی در ارائه دموکراسی موفق. اما از نظر غربی ها نکته در آخرین جمله باید بگم، اون بحث تعریفی است که اونا از دموکراسی ارائه میدن. اونا میگن دموکراسی از نظر ما تعداد مردم نیست، مهم اینه که از نظر اونها میگن دموکراسی یعنی مردم اگه بپسندن، پادشاه هم باشه بپسندن، پس این دموکراسی است. مثلا در نتیجه حاکمیت رو در عربستان میگن حاکمیت دموکراتیک است، ما اینو قبول نداریم، مردم توش نقش ندارن، مردم نمیتونن نقش داشته باشن بگن قبول داریم یا نداریم. شما یک انتخابات بگذارید ببین مردم قبول دارن یا ندارن. دقت میفرم این هست.
خیلی متشکرم جناب آقای متولیان، به نکته خوبی اشاره کردید. من یادم هست یه مدت پیش یکی از مقامات عربستان سعودی به دولت عراق ایراد گرفته بود که چرا برای جمهوری اسلامی بها قائل میشید و اجازه میدید که عراق در حاکمیت شما و در انتخابات شما دخالت بکنه. یکی از نمایندگان مجلس عراق جواب خیلی محکم و مستدلی داده بود، گفته بود خواهش میکنم شما از دموکراسی و انتخابات حرف نزنید، چون آخرین باری که در عربستان صندوق رأی گردانده شده آن وقتی است که برای قتل پیامبر اکرم صلوات الله علیه طوائف مختلف حجاز رأی گیری کردن و 40 نفر را انتخاب کردن که بیان شبانه بر منزل پیامبر اکرم یورش ببرند و اون حضرت را به شهادت برسونن. خواهش میکنم شما از انتخابات چیزی نگید. واقعا صندوق رأی مفهومی ناشناخته است برای شهروندان کشورهایی که رژیم پادشاهی دارن، مثل عربستان سعودی که اصلا مردم تاثیرگذار نیستن، حکومت به صورت موروثی به ولیعهد و خدمت عرض کنم کسانی که فرزند پادشاه هستند منتقل میشه. اما برگ برنده جمهوری اسلامی در همین هست که مردم همه کاره هستند. به تعبیر حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه میفرمودند که همون علت محدثه انقلاب علت مبقی هم هست. مردم در تکوین و پیدایش انقلاب مؤثر بودند، مردم هم می توانند در بقا و حفظ انقلاب اسلامی تاثیرگذار باشند. یه تعبیر ما داریم، میگیم شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است. این که وظیفه شرعی بودن شرکت در انتخابات به عنوان یک باور دینی و به عنوان یک فریضه تلقی میشه، باز تصور میکنم و چه تمایز حضور مردم ایران در انتخابات نسبت به دموکراسی های غربی و کشورهای دیگه هست. خواهش میکنم حول این محور صحبت بفرمایید که این وظیفه شرعی بودن چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در پرشورتر برگزار شدن انتخابات.
یه اشاره ای داشتم من، اگر توجه داشته باشن شنوندگان عزیز، به این موضوع که ما مردممون دموکراسی رو برای حاکمیت فرهنگشون و دینشون و باورهاشون دنبال میکنند. حالا میخوام یه نکته رو بگم. فلسفه وجودی انتخابات در کشورها متفاوته. چرا انتخابات برگزار میکنیم؟ برای اینی که بتونیم اونجا، مثلا میگم برای اینکه بتونیم سرمایه‌مون رو افزایش بدیم، یعنی قانونی بکنیم، دوشیدن مردم رو قانونی بکنیم. اون نظامی که میگه باید 90% ثروت در اختیار عده بسیار قلیلی باشه و 10% ثروت در اختیار حدود 99% مردم باشه، این یک نظام فکری است دیگه. بله. این نظام فکری چجوری باید جاری و ساری بشه تو انتخابات؟ پس موقعی که این نگاه رو داریم، باید کلاه سر مردم بذاریم، باید مردم رو فریب بدیم، با عوام فریبی مردم بریم به پای صحنه که تثبیت بکنن این تفکر رو، تفکر کاپیتالیسم رو به اصطلاح تثبیت بکنن. بله. اما در جمهوری اسلامی بحث تعالی انسان به سمت خداوند هست. یک، ایجاد حکومت خداوند بر مردم است. دو، ایجاد تمدن بزرگ و نوین اسلامی هم هست. یعنی یک مهندسی درست از تشکیل، حالا انقلاب اسلامی، تشکیل ساختارهای جمهوری اسلامی و بعد تشکیل دولت طراز اسلامی، بعد کشور اسلامی، بعد هم جهان اسلام. بله. دنبال این هستیم. این نگاه رو که میبینیم میگیم نگاه شرعی است، نگاه فراتر از قانون هست، نه اینکه قانونی نیست. نگاه شرعی است، یعنی فرد برای بقای دینش داره میاد توی صحنه. در این نگاه میبینیم که نوع وجوبش وجوب عینی است، یعنی تکلیف ساقط نمیشه، در حالی که در نگاه غیر شرعی اگر یک عده ای آمدن در صحنه انتخابات تکلیف از بقیه ساقط میشود. تکلیف تکلیفی کفاییست مثلا، اگه نگاه تکلیفی داشته باشیم، چون انتخابات هم حق هم تکلیف دیگه،
بله.
هم حق مردم هم تکلیف مردمه. اما در غرب اومدن نگاه دیگه به این داره، ما میگیم اگر نگاه حق و تکلیف هست، حق و تکلیف رو مردم شرعی بهش نگاه میکنند، یعنی نگاه میشود تکلیف عینی.
بله.
یعنی اگر من در انتخابات شرکت کردم، قطعا این تکلیف از شما مبرری نخواهید بود، بل ساقط نمیشود و باید حتما در یک جایی هم در یک محکمه نزد خداوند هم باید بازخواست بشوید. دقت میفرمایید؟
بله.
این نگاه هست.